جناب احمد ابن حنبل در مسندشون از آقای ابو طفیل صحابی برای شما عرض کنم از 30 طریق با 30 سند از ایشون نقل میکنه. مسند احمد جلد 4 صفحه 370، از عمیره از 18 طریق، از زید ابن ارقم با 16 سند، از زیاد ابن ابی زیاد با 12 سند، از زازان 13 سند، عبدالرحمن ابن ابی لیلا 12 سند، عبید الخیر 12 سند و همچنین از ابو هریره با 9 سند. این قضایا را آقای احمد ابن حنبل فقط نقل میکنه و خود ذهبی نقل میکند بر این که من قضیه حدیث قدیر را در بعضی از کتاب ها مانند کتاب ولایت طبری به قدری دیدم که سندهای متعدد دارد عقل از کله ام رفت که این قدر سندهای متعدد برای حدیث قدیر حضرات بیان کردن، یعنی برای هیچ حدیثی ما همانند حدیث قدیر سندهای محکم و مفصل نداریم. بعد جالب اینجا هست که بعضی از بزرگان اهل سنت وقتی میان در رابطه با حدیث قدیر که میخوان صحبت بکنن یک تعابیری دارن. این تعابیر رو اگر اجازه بدید من این عبارتش رو پیدا کنم نقل کنم خدمت عزیزان، که ابو عیسی ترمذی متوفای 279 هجری در کتاب صحیحش یا سننش که جزء صحاح سته هست در جلد دوم صفحه 298 نقل می کند و می گوید حدیث صحیح است. ابو جعفر طحاوی متوفای 279 در مشکل الآثار جلد دوم صفحه 38 نقل می کند و می گوید سند صحیح است. ابن عبدالبر قرطبی متوفای 463 در کتاب الاستیعاب جلد دوم صفحه 373 نقل می کند و می گوید حدیث صحیح است. حاکم نیشابوری متوفای 405 یا 406 در مستدرک جلد سوم صفحه 109 و صفحات بعد نقل می کند و می گوید حدیث صحیح است. جناب ذهبی متوفای 748 این رو در تلخیص المستدرک جلد سوم صفحه 613 میگه روایت صحیح است. ابن کثیر دمشقی متوفای 774 در البدایت و نهایت جلد پنجم صفحه 205 نقل می کند از آقای ذهبی میگه قال شیخنا عبدالله ابو عبدالله الذهبی هازا حدیث صحیح. ابن حجر عسقلانی متوفای 852 در فتح الباری جلد هفتم صفحه 61 میگه روایت حدیث قدیر صحیح است. ابن حجر هیثمی متوفای 974 در الصوائغ المحرقه چاپ قبل مس صفحه 25 میگه روایت قدیر روایت صحیح است. و همچنین آقای مناوی متوفای 1013 ملا علی قاری متوفای 1014 نورالدین حروی حنفی متوفای 1014 ضیاءالدین مقبلی متوفای 1108 همه اینها در کتابهاشون نقل میکنن و میگوین روایت صحیح است. این نکته‌ای که خواستم اشاره کنم آقای میرزا محمد بدخشی از علمای بزرگ اهل سنت هست در کتاب نزل الابرار صفحه 54 میگوید حدیث قدیر حدیث صحیح مشهور، حدیثی است هم صحیح و هم مشهور، ولم یتکلم فی صحته الا متعصب جاهد لا اعتبار به قوله. حدیث قدیر را صحتش را انکار نمی کند مگر کسی که متعصب باشد و منکر حقایق باشد. به کسانی که صحت حدیث قدیر را زیر سؤال می برند اعتباری نمی کنیم. و همچنین آقای مولوی ولی الله کهنوی متوفای 1270 در مرآت المؤمنینش صفحه 40 این مسئله را نقل می کند و می گوید روایت صحیح است. آقای آلوسی سلفی وهابی متوفای 1270 در تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 61 نقل می کند و می گوید روایت صحیح است. و جالب این است بسیاری از بزرگان اهل سنت حدیث قدیر را جزء حدیث متواتر آوردن. حدیث متواتر هم حدیثی است قطعی. آقایان اهل سنت میگویند حدیث متواتر به منزله آیه قرآن هست. کسی اگر حدیث متواتر را انکار کند گویا قرآن را انکار کرده است. ابو حامد غزالی متوفای 505 میگه حدیث متواتر هست. آقای ابن جوزی در تذکرة الخواص صفحه 62 میگه متواتر هست. آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 19 صفحه 328 میگه روایت صحیح هست. خود ذهبی متوفای 748 میگوید روایت متواتر هست. عذر میخوام. ابن کثیر دمشقی در البدایت و النهایه جلد 5 صفحه 233 میگه قال شیخنا الحافظ ابو عبدالله الذهبی استاد من آقای ذهبی گفته الحدیث متواترون حدیث قدیر حدیث متواتر هست. اتیقن ان رسول الله قاله من ذهبی یقین دارم که پیغمبر حدیث قدیر را مطرح کرده است. و جالب این هست که بعضی از بزرگواران از آیان اهل سنت میگوید اگر بنا باشد حدیث قدیر صحیح نباشد ما دیگر حدیث صحیحی نباید داشته باشیم. حدیثی که بیش از 120 نفر از صحابه او را نقل کردن گرچه نقلها با هم متفاوت هست ولی در مجموع که پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا من کنت مولا فعلیون ولیو من کنت ولیه فعلیون ولیو من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون ولیو با تعابیر متعدد و مختلف در منابع معتبر اهل سنت هم با سند صحیح و هم به صورت متواتر نقل شده. حالا اینهایی که من عرض کردم یک بخشی بود. اگر بخوام ادامه بدم میترسم عزیزان خسته بشن. تا آخر بحث رو من فقط گواهی علمای اهل سنت را که حدیث قدیر صحیح و متواتر هست میتونستم برای شما نقل کنم. در رابطه با قضیه بلغ ما انزل الیک من ربک دیروز هم من اشاره کردم بر اینکه در روایات در منابع متعدد اهل سنت آمده بر اینکه جبرئیل امین در روز 18 ذی‌الحجه نازل شد و این آیه را به پیغمبر قرائت فرمود. خود فخر رازی امام المشککین میگوید نزلت الآیه فی فضل علی ابن ابی طالب آیه بلغ ما انزل الیک من ربک در فضیلت علی نازل شده. ولما نزلت هذه الآیه این آیه وقتی نازل شد اخذ بیده پیغمبر از دست علی گرفت و قال من کنت مولاه فعلیون مولاه اللهم وال من والاه و آد من آداه فلقیه عمر رضی الله عنه فقال حنیعن لک یبن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. جناب عمر ابن الخطاب آمد پیش علی و علی تبریک گفت و گفت گوارا باد این ولایت بر تو که مولای من و مولای تمام مردان و زنان مؤمنه هستی. بعد آقای فخر رازی میگوید و هو قول ابن عباس و البراء ابن عازب و محمد ابن علی این که حد آیه شریفه بلغ ما انزل الیک در رابطه با قدیر نازل شده و پس از نزول آن پیغمبر از دست علی گرفت و گفت من کنت مولا فعلی مولا، نظر آقای ابن عباس هم همین است، آقای برا ابن عازب هم همین است، جناب محمد ابن علی که امام باقر هست او هم همین هست. آقایان میتونن کتاب تفسیر کبیر فخر رازی جلد 12 صفحه 49 چاپ مصر چاپ 1375 هجری مراجعه کنن و همچنین جلد 3 صفحه 636 چاپ دارالعامره مصر مراجعه کنن. همچنین جناب آقای سیوطی که از استوانه‌های علمی اهل سنت هست میگوید اخرج ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم از شخصیت‌های برجسته رجالی اهل سنت هست، ابن مردوی و ابن عساکر عن ابی سعید الخدری، این سه شخصیت علمی ابن مردوی، ابن عساکر، ابن ابی حاتم هر سه از ابو سعید خدری صحابی پیغمبر نقل کردند. قال نزلت هذه الايه یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك على رسول الله يوم قدير خم في علي بن ابي طالب. این آیه در روز 18 بر پیغمبر نازل شد و در حق علی نازل شد. و بعد جالب هست همین آقای سیوطی میگوید اخرج ابن مردوی عن ابن مسعود قال کنا نقرأ على عهد رسول الله، از ابن مسعود، عبدالله مسعود مفسر و صحابی پیغمبر نقل شده، ما در زمان پیغمبر این آیه را این چنین می‌خواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك ان علیا مولى المؤمنین، مثلا آیه را اینطوری قرائت می‌کردیم، ای پیغمبر به مردم برسان علی مولای مؤمنین هست، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این را نگویی رسالت را انجام نداده ای. من تقاضا دارم آدرس این را عزیزان به ذهن مبارکشون بسوارن و یا اگر میتونن یادداشت کنن یادداشت کنن، چیز خیلی قیمتی این روایت و الحق خلاصه باید با طلا نوشته شود. کنا نقرأ على عهد رسول الله، یعنی در زمان پیغمبر این آیه را ما اینطوری می‌خواندیم، نمیگیم من عبدالله مسعود، نه، ما صحابه در زمان پیغمبر می‌خواندیم بلغ ما انزل الیک من ربك ان علیا مولى المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. میگن در خانه کس هست؟ یک حرف بس است. آقایان کتاب در المنصور از آقای سیوطی جلد 2 صفحه 298 فتح القدیر شوکانی که مورد تأیید آقایان وهابی ها هم هست، جلد 2 صفحه 60 روح المعانی مال آلوسیه، اصلا خودش گرایش کلامش گرایش وهابیه. ایشون در کتاب تفسیرش جلد 6 صفحه 193 آقای رشید رضا که از مبلغین وهابیت، آقایان وهابیون به وجود سید محمد رشید رضا افتخار میکنن، ایشون در تفسیر المنار جلد 6 صفحه 463 همین تعبیر را نقل کردند و ده ها کتاب دیگر این مسئله را آورده اند که من از ذکر اونها خودداری می کنم. اما در رابطه با آیه اکمال الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، جناب خطیب بغدادی از استوانه‌های علمی اهل سنت با سند صحیح صحیحه اعلایی نقل می‌کند از آقای ابو هریره که می‌گوید برای شما عرض کنم هر کس روز 18 ذی‌الحجه را روزه بگیرد، خدای عالم پاداش دو ماه روزه به او میدهد. البته این در روایات ائمه ما هم هست، از امام صادق سلام الله علیه، از امام باقر هم هست که هر کس روز عید قدیر را روزه بگیرد پاداش دو ماه روزه گرفتن دارد. بعد میگه و هو یوم قدیر خم، روز 18 ذی‌الحجه که روزه گرفتنش ثواب دو ماه روزه گرفتن دارد، این روز قدیر خم هست. لما اخذ النبی صلی الله علیه و سلم بید علی ابن ابی طالب، پیغمبر از دست علی گرفت، فقال الست ولی المؤمنین، آیا من ولی امر مؤمنین نیستم؟ قالوا بلا، گفتن چرا یا رسول الله؟ قال من کنت مولا فعلی مولا، هر کس من مولای او هستم علی هم مولای اوست. فقال عمر ابن الخطاب بخن بخن لک ابن ابی طالب، اصبحت مولای و مولا کل مسلم. جناب عمر ابن الخطاب آمد جلو و گفت به به بر تو، گوارا باد بر تو این ولایت، ای پسر ابی طالب، مولای من و مولای تمام مسلمین شدی. بعد میگه فانزل الله الیوم اکملت لکم دینکم، خدای عالم نازل کرد امروز دین شما را کامل کردم. آقایان میتوانند تاریخ بغداد جلد هشتم صفحه 284 چاپ بیروت انتشارات دار الکتب العلمیه را ببینند. از نظر سند هم صحیح و صحیحه اعلایی هم هست و این رو در کتابهای متعدد دیگر مثل تفسیر ابن کثیر دمشقی جلد دوم صفحه 15 و تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 112 برای شما عرض کنم، اتقان سیوطی جلد اول صفحه 60 و کتاب‌های متعدد دیگر در این زمینه هست که دیگه من از ذکرش خودداری می‌کنم، مخصوصا مقتل الحسین جناب خوارزمی برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 47 و مصادر متعدد دیگر از نزول این آیه در 18 ذی‌الحجه بعد از معرفی آقا امیرالمؤمنین برای خلافت و ولایت این نازل شد. اما آنچه که در بعضی از کتاب‌ها یا در صحیح بخاری و غیره نقل کردن از جناب خلیفه دوم که نمی‌دونم، یک جا میگه شب عید، شب جمعه عرفه، روز جمعه عرفه، بعد از این پیغمبر 92 روز بیشتر زنده نماند، اینها خود بزرگان اهل سنت در صحت این قضیه شک کردن. حتی در همون سند اون روایت شعبه میگی من تردید دارم در این عبارت و اضافه با واقعیت هم نمیسازد. شما ببینید آیا 92 روز حیات پیغمبر بعد از عرفه، با اینکه آقایان اهل سنت رحلت نبی مکرم را مثل شیعیان 28 سفر نمی دانند، 12 جمادی می دانند، اصلا همخوانی ندارد. این روایت اگر صحیح هم باشد فقط با عقیده شیعه می سازد که بعد از این آیه، یعنی بعد از قدیر خم، 90 روز اندی بیشتر پیغمبر اکرم در قید حیات نبودند. و خود جناب خلیفه دوم هم میگه بعد از نزول این آیه دیگه هیچ حکمی از احکام الهی نیامد، تمام احکام کامل شد. با اینکه خودشون نقل میکنن بر اینکه ارث کلاله و غیره تقریبا چند روز قبل از رحلت پیغمبر این حکم از طرف خدای عالم نازل شد. قرار از این حدیث که در رابطه با نزول آیه در روز 18 ذی‌الحجه هست، از نظر سند و از نظر محتوا هیچ شکی و شبهی ندارد. خدای عالم می فرماید والله یعصمک من الناس کاملا مشخص هست که چیه. در روایات متعدد آقای سیوطی و دیگران آوردن که نبی مکرم هراس داشتند از معرفه امیرالمؤمنین برای ولایت، چون پیغمبر اکرم همونطوری که در جلسات گذشته هم عرض کردیم میدانست مردم نسبت به علی کینه دارن. زقائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی، چون از صدر اسلام تمام جنگ ها و غزواتی که صورت گرفت فاتح بزرگ آن آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، چه در جنگ بعد، چه در جنگ احد، چه در خندق، چه در خیبر، چه در اونین، در همه جا فاتح علی بوده و به عنوان اسدالله الغالب همواره لقب گرفته. در حق او لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی آمده. و عمده آقایانی که مسلمان شدن به ویژه بعد از فتح مکه کینه عمیق از آقا امیرالمؤمنین دارند و لذا نبی مکرم در حراس بود. حتی ابن عباس هم نقل میکنه از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که من مأمور شدم برای ابلاغ ولایت علی ولی ترسیدم مردم مرا تکذیب کنن. خب دیدید شما در رابطه با مسئله احرام که از احرام بیایید بیرون، حجتون رو بدل به عمره کنید، در برابر پیغمبر صحابه ایستادن و با اون عبارت خیلی زش و قبیح نسبت به حضرت جسارت کردند. حالا مسئله امامت خیلی فراتر و بالاتر از قضیه یک حکم شرعی خروج از احرام و از بین بردن یک سنت جاهلی و اقامه یک سنت اسلامی است. ولذا نبی مکرم نگران بود از برخورد تند و خشن مردم. خدای عالم فرمود یا پیغمبر از اعتراض مردم و برخورد تند مردم در حراس نباش، والله یعصمک من الناس، خدای عالم از توطئه مردم تو را حفظ خواهد کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جناب احمد ابن حنبل در مسندشون از آقای ابو طفیل صحابی، برای شما عرض کنم، از 30 طریق با 30 سند از ایشون نقل میکنه. مسند احمد جلد 4 صفحه 370، از عمیره از 18 طریق، از زید ابن ارقم با 16 سند، از زیاد ابن ابی زیاد با 12 سند، از زازان 13 سند، عبدالرحمن ابن ابی لیلا 12 سند، عبید الخیر 12 سند و همچنین از ابو هریره با 9 سند. این قضایا را آقای احمد ابن حنبل فقط نقل میکنه و خود ذهبی نقل میکند بر این که من قضیه حدیث قدیر را در بعضی از کتاب‌ها مانند کتاب ولایت طبری به قدری دیدم که سندهای متعدد دارد عقل از کلم رفت که اینقدر سندهای متعدد برای حدیث قدیر حضرات بیان کردند. یعنی برای هیچ حدیثی ما همانند حدیث قدیر سندهای محکم و مفصل نداریم. بعد جالب اینجا هست که بعضی از بزرگان اهل سنت وقتی میان در رابطه با حدیث قدیر که میخوان صحبت بکنن یک تعابیری دارن. این تعابیر رو اگر اجازه بدید من این عبارتش رو پیدا کنم نقل کنم خدمت عزیزان، که ابو عیسی ترمذی متوفای 279 هجری در کتاب صحیحش یا سننش که جزء صحاح سته هست در جلد دوم صفحه 298 نقل می کند و می گوید حدیث صحیح است. ابو جعفر طحاوی متوفای 279 در مشکل الآثار جلد دوم صفحه 38 نقل می کند و می گوید سند صحیح است. ابن عبدالبر قرطبی متوفای 463 در کتاب الاستیاب جلد دوم صفحه 373 نقل می کند و می گوید حدیث صحیح است. حاکم نیشابوری متوفای 405 یا 406 در مستدرک جلد سوم صفحه 109 و صفحات بعد نقل می کند و می گوید حدیث صحیح است. جناب ذهبی متوفای 748 این رو در تلخیص المستدرک جلد سوم صفحه 613 میگه روایت صحیح است. ابن کثیر دمشقی متوفای 774 در البدایت و نهایت جلد پنجم صفحه 205 نقل می کند از آقای ذهبی میگه قال شیخنا عبدالله ابو عبدالله الذهبی هازا حدیث صحیح. ابن حجر عسقلانی متوفای 852 در فتح الباری جلد هفتم صفحه 61 میگه روایت حدیث قدیر صحیح است. ابن حجر هیثمی متوفای 974 در الصواعق المحرقه چاپ قبل مس صفحه 25 میگه روایت قدیر روایت صحیح است. و همچنین آقای مناوی متوفای 1013 ملا علی قاری متوفای 1014 نورالدین حروی حنفی متوفای 1014 ضیاءالدین مقبلی متوفای 1108 همه اینها در کتابهاشون نقل میکنند و میگوین روایت صحیح است. این نکته‌ای که خواستم اشاره کنم آقای میرزا محمد بدخشی از علمای بزرگ اهل سنت هست، در کتاب نزل الابرار صفحه 54 میگوید حدیث قدیر حدیث صحیح مشهور، حدیثی است هم صحیح و هم مشهور، ولم یتکلم فی صحته الا متعصب جاهد لا اعتبار به قوله. حدیث قدیر را صحتش را انکار نمی کند مگر کسی که متعصب باشد و منکر حقایق باشد. به کسانی که صحت حدیث قدیر را زیر سؤال می برند اعتباری نمی کنیم. و همچنین آقای مولوی ولی الله کهنوی متوفای 1270 در مرآت المؤمنینش صفحه 40 این مسئله را نقل می کند و می گوید روایت صحیح است. آقای آلوسی سلفی وهابی متوفای 1270 در تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 61 نقل می کند و می گوید روایت صحیح است. و جالب این است بسیاری از بزرگان اهل سنت حدیث قدیر را جزء حدیث متواتر آوردن. حدیث متواتر هم حدیثی است قطعی. آقایان اهل سنت میگویند حدیث متواتر به منزله آیه قرآن هست. کسی اگر حدیث متواتر را انکار کند گویا قرآن را انکار کرده است. ابو حامد غزالی متوفای 505 میگه حدیث متواتر هست. آقای ابن جوزی در تذکرت الخواص صفحه 62 میگه متواتر هست. آقای ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 19 صفحه 328 میگه روایت صحیح هست. خود ذهبی متوفای 748 میگوید روایت متواتر هست. عذر میخوام. ابن کثیر دمشقی در البدایت و نهایت جلد پنجم صفحه 233 میگه قال شیخنا الحافظ ابو عبدالله الذهبی استاد من آقای ذهبی گفته الحدیث متواترون حدیث قدیر حدیث متواتر هست. اتیقن ان رسول الله قاله من ذهبی یقین دارم که پیغمبر حدیث قدیر را مطرح کرده است. و جالب این هست که بعضی از بزرگواران از آیان اهل سنت میگوید اگر بنا باشد حدیث قدیر صحیح نباشد ما دیگر حدیث صحیحی نباید داشته باشیم. حدیثی که بیش از 120 نفر از صحابه او را نقل کردن، گرچه نقلها با هم متفاوت هست ولی در مجموع که پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، من کنت مولا فعلیون ولیو، من کنت ولیه فعلیون ولیو، من کنت اولا بهی من نفسه فعلیون ولیو، با تعابیر متعدد و مختلف در منابع معتبر اهل سنت هم با سند صحیح و هم به صورت متواتر نقل شده. حالا اینهایی که من عرض کردم یک بخشی بود، اگر بخوام ادامه بدم میترسم عزیزان خسته بشن. تا آخر بحث رو من فقط گواهی علمای اهل سنت را که حدیث قدیر صحیح و متواتر هست میتونستم برای شما نقل کنم. در رابطه با قضیه بلغ ما انزل الیک من ربک، دیروز هم من اشاره کردم بر اینکه در روایات در منابع متعدد اهل سنت آمده بر اینکه جبرئیل امین در روز 18 ذی‌الحجه نازل شد و این آیه را به پیغمبر قرائت فرمود. خود فخر رازی امام المشککین میگوید نزلت الآیه فی فضل علی ابن ابی طالب، آیه بلغ ما انزل الیک من ربک در فضیلت علی نازل شده. ولما نزلت هذه الآیه، این آیه وقتی نازل شد اخذ بیده، پیغمبر از دست علی گرفت و قال من کنت مولاه فعلیون مولاه، اللهم وال من والاه و آد من آداه، فلقیه عمر رضی الله عنه فقال هنیئن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. جناب عمر ابن الخطاب آمد پیش علی و علی تبریک گفت و گفت گوارا باد این ولایت بر تو که مولای من و مولای تمام مردان و زنان مؤمنه هستی. بعد آقای فخر رازی میگوید و هو قول ابن عباس و البراء ابن عازب و محمد ابن علی. این که حد آیه شریفه بلغ ما انزل الیک در رابطه با قدیر نازل شده و پس از نزول آن پیغمبر از دست علی گرفت و گفت من کنت مولا فعلی مولا، نظر آقای ابن عباس هم همین است، آقای براء ابن عازب هم همین است، جناب محمد ابن علی که امام باقر هست او هم همین است. آقایان میتونن کتاب تفسیر کبیر فخر رازی جلد 12 صفحه 49 چاپ مصر چاپ 1375 هجری مراجعه کنند و همچنین جلد 3 صفحه 636 چاپ دارالعامره مصر مراجعه کنند. همچنین جناب آقای سیوطی که از استوانه‌های علمی اهل سنت هست میگوید اخرج ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم از شخصیت‌های برجسته رجالی اهل سنت هست، ابن مردوی و ابن عساکر عن ابی سعید الخدری. این سه شخصیت علمی ابن مردوی، ابن عساکر، ابن ابی حاتم هر سه از ابو سعید خدری صحابی پیغمبر نقل کردند. قال نزلت هذه الآیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک على رسول الله يوم قدير خم في علي بن ابي طالب. این آیه در روز 18 بر پیغمبر نازل شد و در حق علی نازل شد. و بعد جالب هست همین آقای سیوطی میگوید اخرج ابن مردوی عن ابن مسعود قال كنا نقرا على عهد رسول الله، از ابن مسعود، عبدالله مسعود مفسر و صحابی پیغمبر نقل شده، ما در زمان پیغمبر این آیه را این چنین می‌خواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین، اصلا آیه را اینطوری قرائت می‌کردیم. ای پیغمبر به مردم برسان علی مولای مؤمنین هست و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این را نگویی رسالت رو انجام نداده ای. من تقاضا دارم آدرس این رو عزیزان به ذهن مبارکشون بسپارن و یا اگر میتونن یادداشت کنن یادداشت کنن. چیز خیلی قیمتی این روایت و الحق خلاصه باید با طلا نوشته شود. کنا نقرأ علی عهد رسول الله، یعنی در زمان پیغمبر این آیه را ما اینطوری میخواندیم. نمیگیم من عبدالله مسعود، نه، ما صحابه در زمان پیغمبر میخواندیم بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. میگن در خانه کس هست؟ یک حرف بس است. آقایان کتاب در المنصور از آقای سیوطی جلد دوم صفحه 298، فتح القدیر شوکانی که مورد تأیید آقایان وهابی ها هم هست، جلد دوم صفحه 60، روح المعانی مال آلوسیه، اصلا خودش گرایش کلامش گرایش وهابیه. ایشون در کتاب تفسیرش جلد ششم صفحه 193، آقای رشید رضا که از مبلغین وهابیت آقایان وهابیون به وجود سید محمد رشید رضا افتخار میکنن، ایشون در تفسیر المنار جلد ششم صفحه 463 همین تعبیر را نقل کردن و ده ها کتاب دیگر این مسئله را آورده اند که من از ذکر اونها خودداری می کنم. اما در رابطه با آیه اکمال، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، جناب خطیب بغدادی از استوانه‌های علمی اهل سنت با سند صحیح صحیحه اعلایی نقل می‌کند از آقای ابو هریره که می‌گوید برای شما عرض کنم هر کس روز 18 ذی‌الحجه را روزه بگیرد خدای عالم پاداش 2 روزه به او می‌دهد. البته این در روایات ائمه ما هم هست، از امام صادق سلام الله علیه، از امام باقر هم هست که هر کس روز عید قدیر را روزه بگیرد پاداش 2 روزه گرفتن دارد. بعد میگه و هو یوم قدیر هم، روز 18 ذی‌الحجه که روزه گرفتنش ثواب 2 روزه گرفتن دارد، این روز قدیر هم هست. لما اخذ النبی صلی الله علیه و سلم بید علی ابن ابی طالب، پیغمبر از دست علی گرفت، فقال الست ولی المؤمنین، آیا من ولی امر مؤمنین نیستم؟ قالوا بلا، گفتن چرا یا رسول الله؟ قال من کنت مولا فعلی مولا، هر کس من مولای او هستم علی هم مولای اوست. فقال عمر ابن الخطاب بخن بخن لک یا ابن ابی طالب، اصبحت مولای و مولا کل مسلم. جناب عمر ابن الخطاب آمد جلو و گفت به به بر تو، گوارا باد بر تو این ولایت، ای پسر ابی طالب مولای من و مولای تمام مسلمین شدی. بعد میگه فانزل الله الیوم اکملت لکم دینکم، خدای عالم نازل کرد امروز دین شما را کامل کردم. آقایان می توانند تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 چاپ بیروت انتشارات دار الکتب العلمیه را ببینند. از نظر سند هم صحیح و صحیحه اعلایی هم هست و این رو در کتاب‌های متعدد دیگر مثل تفسیر ابن کثیر دمشقی جلد 2 صفحه 15 و تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 112 برای شما عرض کنم اتقان سیوطی جلد اول صفحه 60 و کتاب‌های متعدد دیگر در این زمینه هست که دیگه من از ذکرش خودداری می‌کنم، مخصوصا مقتل الحسین جناب خوارزمی برای شما عرض کنم جلد اول صفحه 47 و مصادر متعدد دیگر از نزول این آیه در 18 ذی‌الحجه بعد از معرفی آقا امیرالمؤمنین برای خلافت و ولایت این نازل شد. اما آنچه که در بعضی از کتابها یا در صحیح بخاری و غیره نقل کردن از جناب خلیفه دوم که نمیدونم یک جا میگه شب عید شب جمعه عرفه روز جمعه عرفه بعد از این پیغمبر 92 روز بیشتر زنده نماند، اینها خود بزرگان اهل سنت در صحت این قضیه شک کردند. حتی در همون سند اون روایت شعبه میگه من تردید دارم در این عبارت و اضافه با واقعیت هم نمیسازد. شما ببینید آیا 92 روز حیات پیغمبر بعد از عرفه با اینکه آقایان اهل سنت رحلت نبی مکرم را مثل شیعیان 28 صفر نمی دانند، 12 جمادی می دانند، اصلا همخوانی ندارد. این روایت اگر صحیح هم باشد فقط با عقیده شیعه می سازد که بعد از این آیه یعنی بعد از غدیر خم 90 روز اندی بیشتر پیغمبر اکرم در قید حیات نبودند. و خود جناب خلیفه دوم هم میگه بعد از نزول این آیه دیگه هیچ حکمی از احکام الهی نیامد، تمام احکام کامل شد. با اینکه خودشون نقل میکنن بر اینکه ارث کلاله و غیره تقریبا چند روز قبل از رحلت پیغمبر این حکم از طرف خدای عالم نازل شد. قرار از این حدیث که در رابطه با نزول آیه در روز 18 ذی‌الحجه هست از نظر سند و از نظر محتوا هیچ شکی و شبهی ندارد. خدای عالم می فرماید والله یعصم که من الناس، کاملا مشخص هست که چیه. در روایات متعدد آقای سیوطی و دیگران آوردن که نبی مکرم حراس داشتند از معرفه امیرالمؤمنین برای ولایت، چون پیغمبر اکرم همونطوری که در جلسات گذشته هم عرض کردیم می دانست مردم نسبت به علی کینه دارن. زغائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی، چون از صدر اسلام تمام جنگ ها و غزواتی که صورت گرفت فاتح بزرگ آن آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، چه در جنگ بدر، چه در جنگ احد، چه در خندق، چه در خیبر، چه در حنین، در همه جا فاتح علی بوده و به عنوان اسدالله الغالب همواره لقب گرفته. در حق او لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی آمده. و عمده آقایانی که مسلمان شدن بویژه بعد از فتح مکه کینه عمیق از آقا امیرالمؤمنین دارند و لذا نبی مکرم در حراس بود. حتی ابن عباس هم نقل میکنه از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که من مأمور شدم برای ابلاغ ولایت علی ولی ترسیدم مردم مرا تکذیب کنن. خب دیدید شما در رابطه با مسئله احرام که از احرام بیایید بیرون، حجتون رو بدل به عمره کنید، در برابر پیغمبر صحابه ایستادن و با اون عبارت خیلی زش و قبیح نسبت به حضرت جسارت کردن. حالا مسئله امامت خیلی فراتر و بالاتر از قضیه یک حکم شرعی خروج از احرام و از بین بردن یک سنت جاهلی و اقامه یک سنت اسلامی است. ولذا نبی مکرم نگران بود از برخورد تند و خشن مردم، خدای عالم فرمود یا پیغمبر از اعتراض مردم و برخورد تند مردم در حراس نباش، والله یعصمک من الناس، خدای عالم از توطئه مردم تو را حفظ خواهد کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.